بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب خداوند متعال سپاسگزارم به خاطر همین نعمتهاش، نعمت اسلام، نعمت قرآن، نعمت ولایت، نعمت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و نعمت وجود با برکت مرقد امام رضا در این کشور که ما هر چه داریم تو این کشور به لطف خداوند متعال از امام رضا و امام حسین و امام زمان علیهم السلام هست. اما موضوع بحثمون، من به جای اینکه کلیت سیری امام رو مطرح کنیم، میایم از یک زاویه خاصی مسئله میپردازیم که مقداری مطلب شکافته بشه و تکراری هم نباشه، مطلب بروزتر و مورد نیازتر باشه. ما امروز در ارتباط با امام مواجه با یک خطر هستیم. در گذشته مقام معظم رهبری این نکته رو مطرح کردن و هشدار دادن، مسئله تحریف امام. حالا در عرصه سیاسی و اجتماعی رو طبعا به صورت خاص شامل میشه. این خطر بزرگی است که الان دشمن و جریان نفاق دنبالش هست که به جای این که بخواد نفی بکنه امام رو که مردم گارد بگیرن در مقابل اون جریان، تحریف تدریجی خط امام رو در پیش گرفتن که خیلی محسوس نباشه، زود عکس العمل نشون داده نشه و موفق نشن در توطئه‌شون. البته این کار شیطون همیشه، شیطون هم همیشه اوریبی وارد ذهن آدم میشه. یه دفعه شیطان با زاویه 45 درجه و 120 درجه و عرض میکنم که ناگهانی آدم رو از مسیر مستقیم و صراط مستقیم خارج نمیکنه. یه زاویه کوچیک توی زندگی آدم شیطان ایجاد میکنه، با این زاویه مثلا نیم درجه که خیلی هم محسوس نباشه، گام به گام میبره جلو، میبره جلو، میبره جلو، تا یه وقت آدم تای خط میبینه به جایی که مکه برسه به ترکستان رسیده. مسئله تحریف امام خطری است که امروز وجود داره، مخصوصا در عرصه سیاسی و اجتماعی. این یک نکته. نکته دوم این که ما هرچه داریم از خط امام دیگه. مثلا این انقلاب و این نظام و همه این تحولی که توی ایران و توی منطقه و توی دنیا اتفاق افتاد به برکت وجود امام بود و خطی که امام پایه‌گذاری کرد، راهی که امام گشود و نگاهی که امام نسبت به اسلام داشت. ما هرچه داریم از امامه. قبل از امام که شاه بود و قاجار بود و همین بساط توی دنیا، اونور کشورهای دنیا هم همیشه همین حاکمین و طاغوت‌ها و این مسائل بود و آمریکا و شوروی هم که بر همه دنیا حکم می‌راندند. امام اومد پیچ تاریخی نقطه عطف ایجاد کرد، مسیر تاریخ رو عوض کرد. پس ما هر چه داریم و همه نقطه اتکای ما امامه. و دشمن فکر کرده اگر سنشه بتونه امام رو متزلزلش بکنه، یعنی همه چیز فاتحش خونده. اینم نکته دوم. نکته سوم این که جریان نفاق و دشمنان اسلام وقتی میخواند انحراف ایجاد بکنن، وقتی میخوان ریشه جایی رو بزنن، قاعدش اینه. در یه مثالی که ضرور مثل، البته میگن وقتی که انسان بر اولین بار اره رو کشف کرد یا اره رو اختراع کرد برای بریدن درخت، اومد درخت رو ببره، دست خودش رو برید. شیطان اومد به کمکش، گوه اگه میخوایی درخت راحت ببری، از جنس خود درخت برده یه چیزی بدون به این اره وصل بکن و اون رو دستاویز خودت قرار بده، بعد به راحتی میتونی درخت رو ببری بدونی که دست خودت رو ببری. مسئله بابری خیلی نکته داره که اگه کسی بخواد با دین مبارزه کنه، بهترین بچش نیست که با ابزار دین با دین مبارزه کنه. بخواد با روحانیت مبارزه کنه، باید با ابزار روحانیت مبارزه کنه. کسی بخواد با امام و خط امام مبارزه کند، باید با ادعای خط امام و راه امام با امام مبارزه کنه، بلکه موفق نمیشه. این هم نکته سوم. خب به همین دلیل در طول این دو دهه گذشته و مخصوصا در دهه گذشته و مخصوصا در سالهای اخیر این مسئله هی اوج بیشتری پیدا کرده. حالا ما یه نمونه هایی ازش مرور میکنیم. حالا در همون از اون دو دهه قبل رو عرض میکنم. خب 13 سال تمام ما تو عراق بودن. الان هم شما برید نجف مشرف بشید، خانه امام رو بازسازی کردن. این خانه رو از بیخوبون خراب کردن، از نو ساختن، منتاش بر اساس همون نقشه قبلی. اما این خانه‌ای که الان ساختن نوه. اون خانه اصلی امام شاید نمیدونم 50 سال 60 سال 80 سال یه خانه تقریبا شبه مخروبه بود. 13 سال امام تو اون خانه حضور داشت. سالهای طولانی هم حتی امام حاضر نبود کولر برای اون خانهشون تهیه بکنن. امام میدونید که خمینی منطقه معتدلیه، روستاشون شهرشون کمره. امام عادت به گرماهای 40-50 درجه نداشت. تابستون هم که میشد امام از قم یا میرفتن محلات یا میمدن امامزاده قاسم تجریش، اینجا ساکن بودن. یعنی تابستون ها تو گرمای قم هم امام تحملشو نداشتن. به طریق اولا نجف با 50 درجه 48 درجه اون گرمای شدید برای امام قابل تحمل نبود. ولی هر چه اصرار کردن که آقا کولر، گفتن هر وقت همه طلبا کولر داشتن منم کولر. آقا تمام مراجع میرن یک خانه علاقی در کوفه دارن، کوفه حدود 10 درجه هواش با نجف تفاوت داشت. اون موقع چند مرجع بزرگ که در نجف بودن همشون در کوفه هم خانه داشتن. حتی طلبای معمولی گاهی میرفتن خانه اجاره میکردن تابستونا توی کوفه که هواش بهتر باشه. اما امام حاضر نشد به کوفه هم بره. گفتیم که یه وقتی امام، خب من مکرر جای شما خالی، من نهار امام رو وقتی حاج احمد آقا نجف بود گاهی وقتا ما رو مهمونی میکرد. میگفتیم به شرطی که همون غذایی که مادر بر امام پخته بر ما بیاری، چیز اضافه یا بیرون از رستوران چیزی بر ما نگیری، از همون غذای امام. من هم تو منزلشون توی کربلا غذای امام رو حاج آقا مصطفی برامون آورد و هم در نجف حاج احمد آقا. هر دو نوبتش پلو عدس بود، داشتم خورما. همین یه بار حاج احمد آقا یواشکی گفته بود برید یه مرغی هم بگیرید. امام وقتی متوجه شده بود که رفتن مرغ هم گرفتن، که حالا علاوه بر پلو عدس مرغی هم روش بگذارن، آمد تو حیات فریاد زد. اینو مرحوم عاشق عبدالعلی قرهی که همیشه در خدمت امام بود نقل کرد برا من. گفت امام اومد تو حیات فریاد زد، گفت تو با احمد دست به دست هم دادید من رو جهنمی کنید، برای اینکه یه غذای اضافی، یک چیز اضافی قرار بود سر سفرهشون گذاشته بشه. یه امام بود، محل سکونت امام. خب میدونید اول کار که امام از اومدن تهران از خارج و مدرسه رفاه بودن خیابان ایران هم بعد رفتن قم و بعد مشکل قلبی پیدا کردن برگشتن تهران و بیمارستان شهید رجایی و بعد از مرخص شدن از بیمارستان یه خونه رو توی خیابون دربند برای ما مجاره کردن. من رفته دم تو خونه، خونه عادی بود ولی بالاخره دربند یه جا شمال شهری بود و خونه هم نو بود. امام اونجا رو نپذیرفت، بعد از چند ماه بالاخره منتقل شدن جماران. اون جماران جماران اون روز هم مثل جماران حالا نبود که حالا اومد، حالت روستایی داشت و در دیوارهای گلی و عادی اینها. و اون منزل امام رو من نمیدونم، شاید حدود 4000 بار در ظرف این مدت خدمت امام رسیدم، اگر بخوام رو عدد بگم فقط تو ایران، حالا نه مجموعاً، چون حالا این 10 سال تقریبا 10 تا 300 تا هم که حساب بکنیم حداقل، یا 350 تا حساب کنیم بالای 3000 بار، غیر اون سالهایی که در نجف بودیم یا در قم. به هر حال مردم میان هی به ما اشکال میگن چرا این مرقد امام اینجوری شده. آخه امام با این وضعیت موافق بود، اون منزلش بود، اون خانهش بود تو یخچال قاضی، این حسینیش بود، اون محل سکونتش بود. آیا واقعا امام راضی بوده که یک چنین فضایی؟ میگیم نه. میگن خب نقض میکنن، میگن آقا ما امام رضا که خب این همه بساط، این همه کاشیکاری و آینه‌کاری و این همه عظمت، میخوان مقایسه کنن. اینجا گفتیم بابا امام رضا که یک قرون پولی که از بیت المال و از خمس و زکات که خرج نشده به این سار این ساختمان ها، همه اینها با پول مردم، با پول عاشقانه مردم، نه پول وجوهات، نه پول بیت المال. اما شما اونجا رفتید با پول بیت المال اون زرق و برق رو و اون تشکیلات رو درست کردید، این با روحی امام، با تفکر امام، اونم در شرایطی که مردم و رهروان راه امام، مقلدان امام که همون پابرهنه ها و همون طبقه سوا هستن، در اون شرایط سخت معیشتی اقتصادی هستن، امام هرگز راضی نیست. خودش اونجور زندگی کرد و راضی هم نیست که به نام او و به نام مرقد او یک چنین بساطی رو اندازی بشه. به هر صورت عرض میکنم که یه عده هستن میخوان به جای اینکه خودشون رو تطبیق بدن به امام، امام رو میخوان به خودشون تطبیق بدن، به جای اینکه راه امام رو و خط امام رو و الگوگیری از خط مشی امام و سیره امام رو مبنای حرکت خودشون قرار بدن، میان اون چرا که خودشون تمایل دارن رو نسبت میدن به امام. میگیم خب امام که اینجور نبود. میگه اگه امام حالا بود اینجوری میشد. دقت کردید؟ یکی از شگردهایی که الان به کار میگیرن اینه که برای امام بدل سازی کنند. خب خلف صالح امام، اون چرا که امام برای ما مشخص کرد، این مهمترین محور خط سیاسی امام و سیره امامه، راه‌های آینده رو روشن کرد، مسئله پیروی از ولایت فقیه، پیرو به ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد. اگر انقلاب اسلامی پیروز شد به برکت ولایت بود، نه مرجعیت. رو ما یه مرجع تقلید داریم، یه ولایت فقیه داریم. مرجع تقلید حکمش، فتواش در ارتباط با مسائل فرعیه برای مقلدینش حجته. ولایت فقیه حکمش برای همه حجت است. از وقتی که امام از منظر ولایت فقیه نهضت رو آغاز کرد، این نهضت فراگیر شد و زمینه پیروزی پیدا کرد. این مسئله ولایت فقیه بود که اسلام ناب رو احیا کرد، فرهنگ شهادت رو احیا کرد، در مقابل طاغوت ایستاد، جانش هم کف دست گذاشت. این ولایت فقیه که بعد از رحلت امام هم راه امام رو ادامه می دهد با شاخص هایی که دقیقا منطبق با نظر حضرت امام هست. خب این یکی از ارکان خط امام مسئله پیروی از ولایت فقیه هست. خود امام هم البته نظر شخصیش معلوم بود کیه که حالا شنیدید، من ورود پیدا میکنم. نظرات شخصی امام راجع به ولایت فقیه آینده و رهبری آینده و بعدم اون مجاری قانونی طی شد و ولی فقیه مشخص شد. بعدش هم بعد از حدود 30 سال معلوم شد که اون کسی که امام پیشبینی میکرد و اون کسی که در خبرگان روز 14 خرداد 68 تعیین شد در واقع یک انتخاب خدایی بود که بهترین و شایسته ترین فرد برای این جایگاه که توانست به بهترین وجه ممکن راه امام و خط امام را ادامه بدهد در وجود مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بود. یه عده الان سعی دارن برای امام بدل سازی بکنن، چهره سازی بکنن از بعضی ها دیگر به عنوان میراثدار امام و کسانی که راه امام و خط امام رو اونا میشناسن و هر وقت میخوان چیز رو از قول امام نقل کنن از قول اونا بگن، در مقابل اون رهبری که الان در مرقد امام هر بار نزدیک 2 ساعت ایستاده و خط امام رو برای دنیا تبیین کرده و به بهترین وجه ممکن. حالا صحبت‌های دیگری که راجع به امام داشته جمع بکنی، یه چند جلد کتاب بیان محکم میشه درباره تبیین خط امام. اون کسی که از وقتی که چشم باز کرده در مسائل سیاسی از 60 سال قبل در امام و خط امام و فکر امام ذوب بوده، آقا میخوان در مقابل او یه بدل درست کنن. صفحه اول روزنامه ها، روزنامه های زنجیری، تصاویر بزرگ، هر روز نقل قولی از او درباره امام و خود اون امام اصلی رو یه فرع کوچولی، یه خبر کوچولی ازش بزنن. آخه او که خدا حفظش بکنه و خدا حفظش بکنه از دست این شیاطینی که دارن از او استفاده ابزاری میکنند، امیدواریم بداند و بفهمد و متوجه بشود که جریان نفاق امامش رو قبول نداشت که چه رسه به یادگار امامش، چه برسد به یادگار امامش. باید حواسشون جمع باشه، حواسمون جمع باشه، اونایی که خودشون الان بعد از چندین دهه دارن رسماً اعلام میکنن و تبری میجوین از پیروی ولایت فقیه و از علاقمندی به خط امام. اینها وقتی که میان و بزرگ نمایی میکنن، مرجع سازی میکنن، اینجور نیست که آقای منتظری رو خدا رحمتش کنه تو وقت که با امام بود الاعوذ بالله توی همین رادیوهاشون، رسانه‌هاشون توی اروپا و غرب اروپا و توی لندن تعبیرات زشت راجع به آقای منتظری، اون چیزهای کارتونی که چهره های نامناسبی داشتن او رو تشبیه میکردن به اون چهره نامناسب کارتونی مال بچه ها، اینجور مسخره میکردن این خبیثا. اون وقتی که آقای منتظری در مقابل امام قرار گرفت شد مرجع عالی قدر، شد حضرت آیت الله العظمی، هر روز رادیو فرانسه ازش استفتا میکرد و جواب استفتا پخش میکرد ازش. اینا دنبال دین و فتوا و استفتا بودن رادیو فرانسه؟ اینا اینجوری هن استفاده ابزاری میخوان بکنن هر کسی رو که تونستن در مقابل نظام، در مقابل ولایت قرار بدن او رو بزرگش کنن، برجستش کنن. خب من خیلی توضیح ندم، موارد متعدده. عرض میکنم که ما یه نمونه دیگه هم براتون میگم، خیلی عجیبه، خیلی روشن از این تحریف ها. این جمله ای که امام در پایان وصیت‌نامه‌شون داره که میزان حال فعلی افراد هست، ایشون مطرح کرد که این مربوط به سواکیا بوده. سواکیا که بد بودن حالا خوب شدن، امام گفته میزان حال فعلی افراده، حالا که خوب شدن کارشون نداشته باشی. اینجور معنا کرد این جمله امام رو. حالا من جمله امام رو که آخرین جمله امام در وصیت‌نامه شه، بردارید بخونید خودتون، آخرین جمله امام در وصیت‌نامه شون رو من خدمت شما میخونم، ببینید شما فهمتون و درکتون از جمله امام همینه که آقایی فرمودن، یا اینکه یه مصداقی از تحریف سخن امام هست. امام میگه من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسی و اسلام نمایی، سواکی ها که اسلام نمایی نداشته، و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از اونان کرده و تمجیدی نمودم. راجب گذشته امام از سواکی ها تمجید کرده بود که بعد فهمیدم از دقلبازی اونان اغفال شدم. اون تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایندن. سواکی ها خودشون را متعهد به جمهوری اسلامی، وفادار به جمهوری اسلامی می نمایندن. کسانی که خودشون را تو کت امام، تو کت انقلاب کردن، جا زدن خودشون رو به عنوان یک سری آدم های برجسته چهره، امام ازشون تمجیدم کرده، حکم بهشون داده، حکم جهاد و حکم سپاه و حکم کجا و حکم بنیاد و حکم احکامی همشون تمجیدی هم کرده ازشون. نیه چون اینها خودشون رو به جمهوری اسلامی وفادار می نمایندن و نباید از اون مسائل سوء استفاده شد. از اینکه من از اونو تمجید کردم نباید سوء استفاده شود و میزان در هر کس حال فعلی اوست. یعنی اینکه اگر یه روزی پیغمبر اکرمم راجب زبیر یا راجب طلحه فلان مطلب گفت، او دیگه ملاک نیست. میزان در قضاوت راجب طلحه و زبیر حال فعلی او هست. وقتی در مقابل علی ایستاد و شمشیر کشید، دیگه اون شمشیری که در اون زمان به نفع اسلام کشیده شد. اون نمونه دیگه، امام در متن پیامهاش خودش هم گفت که تو همین وصیت‌نامه شون امام میگه که بعدها یه چیزی از قول من نقل میکنن، ملاک اونچه که مربوط به من هست اون چیزیست که در صدا سیما از صدای من وجوده یا دست نوشته ای امام. از یه طرف میان دست نوشته ای امام راجع به آی منتظری رو، نامه شیشه یک امام رو انکار میکنن که مال امام نیست، از یه طرف نامه امام خطاب به وزیر کشور وقت درباره نهضت آزادی رو انکار میکنن که خط امامه. به وقت نهضت آزادی تشکیل کرد گفت این خط امام نیست، احمد آقا شکایت کرد از ابراهیم یزدی، دستگاه قضایی کارشناس گذاشت، کارشناس خط، و ثابت کرد که خط امام است و قاضی حکم شلاق برای ابراهیم یزدی صادر کرد. البته بعد احمد آقا رو بخشید و صرف نظر کرد که شلاق بش نزنن، اما اصل این خیانت و جنایت که اومدن انکار کردن نامه امام به خط امام راجب نهضت آزادی رو. از این ور بیان‌ترین اثر خطی و دست نوشته امام رو انکار میکنن، از طرفی به عنوان خاطره نقل میکنن که امام موافق با مرگ بر آمریکا نبود. این در حالی است که امام در دستخط مبارکشون در پیامشون می نویسن از خدا می خواهم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم. اون وقت میگه که امام موافق به مرگ بر آمریکا نبود. به هر حال نه امام شاخصهاش از نظر سیاسی توی منشور روحانیت، تو منشور انقلاب، توی صحیفه امام و اون چرا که گفته است و اون چرا که مخصوصا نوشته است امام، خیلی عجیبه. نوشته های امام در این دو سال آخر عمرشون بسیار متقن و حساب شده است، مول و درزش نمیره راجع به همه چیز. همه این مقولات رو دیگه امام نیش حجت رو تمام کرد برای امام. نمونش رو بگم، هنر، راجع به هنر یک صفحه امام توصیف کرد هنر رو و لبش فرمود هنرمندان واقعی جامعه ما شهدا هستن. خب اینا برای ما شاخصن. امام اینطور بود.